آزادی
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز سه‌شنبه 18 ایونی سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ابتدا سرخط اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. حسن روحانی گفت که امریکا باید حق هسته‌ای ایران را بشناسد. بلند ارینچ اظهار نمود که حکومت ترکیه شاید برای ختم اعتراض ها ارتش را سفربر کند و نخست وزیر چخیه پیوتر نیچس بر اثر یک ماجرا به استعفا رفت. تفصیل خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری تازه انتخاب ایران در نخستین نشست خبری بعد پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه 14 ایون گفت که برنامه های هسته ای کشور کاملا شفاف است. ولی ما حاضریم شفافیت بیشتری را نشان دهیم و برای همه عالم روشن کنیم که اقدامات جمهوری اسلامی ایران کاملا در چهارچوب های بین المللی است. همزمان حسن روحانی امکان متوقف شدن برنامه غنی سازی اورانیوم را رد کرد. او از حق ایران برای دست یافتن به نیروی هسته‌ای دفاع نمود و گفت که این حق مردم ایران شرط پیشکی برای همه گونه مذاکرات میان ایران و ایالات متحده خواهد بود. حسن روحانی همچنین گفت که حکومت او در سیاست داخلی به حل مسائل اقتصادی و اجتماعی اولویت خواهد داد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اظهار نمود که اگر اروپا برای آشوبگران سوریگی سلاح فرستد، برای این خود مجازات می شود. در مصاحبه با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ که روز سه‌شنبه نشر شد و گفته است انتقال سلاح به آشوبگران باعث خروج تروریسم در اروپا خواهد شد. رئیس جمهوری سوریه هم اتهامات از سوی بریتانیا و فرانسه درباره استفاده سلاح کیمیاوی از سوی ارتش کشور علیه مردم را رد کرد. از این پیش خبرگزاری رویترز با تکیه به یک منبعش در کشورهای خلیج فارس نوشت که عربستان سعودی دو ماه باز مخالفین مسلح سوریه را با موشک‌های سیار ضد حمله هوایی تأمین می‌کند. این موشک‌ها طوری معمول از فرانسه و بلژیک خریده می‌شوند و فرانسه مبلغ انتقالشان به منطقه را پرداخت می‌کند. گفته است این منبع و افزوده است موشک‌ها به دست ژنرال سلیم ادریس رئیس شورای عالی نظامی ارتش آزادی خواهی سوریه می رسند. مقامات عربستان سعودی این خبر را تشریح نکردند. معاون نخست وزیر ترکیه بلند ارینچ در یک سخنرانی از طریق تلویزیون دولتی گفت که مقامات به خاطر سرکوب سازی اعتراض ها در حال ضرورت از همه وسایل از جمله از نیروهای مسلح استفاده خواهند برد. اظهارات معاون نخست وزیر ترکیه هم در حال پخش شد که دو اتحادیه صنفی ترکیه با نشان اعتراض علیه سرکوب سازی تظاهرات ضد حکومتی از سوی پلیس دست به کارشکنی یک روزه زدند. نمایش اعتراضی با طلب استعفای حکومت در ترکیه بعد از آن گسترده شدن که روز 28 می پلیس همایش دانشجویان استانبول علیه بریدن درخت ها در باغ فراغتی غازی و آنجا بنیاد کردن پایگاه نظامی مسجد و مرکز بزرگی تجارتی را پراکنده نمود. در اعتراض ها تا امروز 4 کس به هلاکت رسیده، تقریبا 5000 نفر جراحت برداشتند. نخست وزیر جمهوری چخ پیتر نیچس با استعفا رفت. شام روز دوشنبه او عریضه استعفا را به رئیس جمهور میلوش زیمان سپرد. قرار است که نیچس مقام رئیسی حزب شهروندی دموکراتی را هم ترک نماید. روز چهارشنبه گذشته در یک عملیات ویژه پلیس 7 تن از سیاستمداران و مقامات بلندپایه چخی بازداشت شدند. یکی از بازداشت شده ها سابق رئیس دفتر نخست وزیر یانا ناگیوا میباشد که بر پایه خبرها روابط او با نخست وزیر پیتر نیچس فراتر از دایره کاری بوده است. گفته می شود خانم ناگیوا با استفاده از دو افسر شناسش در خدمات استخباراتی جمهوری چخ از پس همسری نخست وزیر رادکا نیچاسوا نظارت غیر قانونی را به راه مانده است. پلیس میگوید که رهبر پیشین دفتر نخست وزیر در دو قضیه مربوط به فساد نیز دست دارد. شنوندگان ارجمند، اخباری تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. مقامات تاجیکستان گزارش های نشر شده درباره کشف 10 کودک گم شده در دو مدرسه غیر قانونی اخیراً آشکار شده را رد میکنند. اولگا توتوبولینا کارمند نشریه آسیا پلیس میگوید که در دادگاه نیز موضع‌گیری خود را تغییر نمی‌دهد و از آن دفاع می‌کند. و در روسیه شرکتی تشکیل شده است که به مهاجران کاری آسیای مرکزی قرض می‌دهد. مقامات تاجیکستان گزارش های نشر شده درباره کشف 10 کودک گم شده در دو مدرسه غیر قانونی اخیراً آشکار شده را رد می کنند. جمعه نظر رحمتوف مشاور وزیر امور داخلی تاجیکستان 17 ایون بر رادیوی آزادی گفت طالب علمان این دو مدرسه آشکار شده در ناحیه های حصار و شهر نو در غرب دوشنبه تحت جستجوی مقامات قرار نداشتند. آقای رحمتوف گفت این نورسان ساکنان روستاهای اطراف بوده در این مکتب‌های دینی با رضایت والدین خود سبق می‌گرفتند. وزارت امور داخلی تاجیکستان 14 ایون از آشکار شدن دو مکتب غیرقانونی دینی در حصار و شهر نو خبر داده بود و گفت در آنها خردسالان را در شرایط غیر سانیتاری و غیر گیگینی با تعلیم دینی فرا گرفتند. در مدرسه‌ای که منصور محمود معروف به شیخ منصور در منزلش در جماعت سامان ناحیه حصار باز کرده بود، دهان و بالغ در یک شرایط غیر سانیتاری و غیر گیگینی تعلیم می‌گرفتند. چنین بود خبر. روز دوشنبه همکار ما فرهاد میلاد از دوشنبه به ناحیه حصار رفت و با منصور محمودوف در منزلش مصاحب شد. در یک صحبت تلفنی از همکارم فرهاد میلاد پرسیدم تا کجا خبری وزارت کارهای داخله درباره این مدرسه مخفی با واقعیت درست می‌آید.
خب نور محمد، اونجا اصلا سخن درباره یک مدرسه نمی رود، چون این خانه شخصی منصور محمودوف است که در میان مردم با نام ملا منصور و حتی شیخ منصور معروف است و یک انسان خیلی بزرگ سال، سال تولدش 1941 یعنی 72 سال دارد. و وقتی ما با اون کس صحبت کردیم، اون کس اظهار داشت که قریب 30 سال است که در خانه او طالب علمان درس میگیرند و همین 3 نفری هم که از جانب مقامات تاجیکستان در خانه او آشکار شدند، اونها هم شناسهای او هستند و خیش تبار او هستند. و او میگوید که وقتی کارمندان ملیسه به خانه او آمدند، خود او در خانه نبوده است و این بچه ها اصلا در مکتب میانه تحصیل میکردند و شب در خانه او بود و باش داشتند. و او میگوید که من با اونها تنها هفتیک 4 کتاب و قاعده بغدادی رو یاد میدادم و خلاص، همین چیز رو از من میآموختند و میرفتند و هدف من از این درس ها تنها ادب آموختن امین نورسان است. مثلا خودی او در این باره چنین میگوید:
وقتی شیشو چمروان و امو ایش خیشی خونه جمعه یکی مقصد که قبول جمعه ایش خونه جمعه یوش خیشو چمروی خود امیو میخوندن در مکتب حکومت میخوندن و امو روزی انتخاب شده امیو خودی سو دیست مای در میشه دیدن امیجا امیو را دیدن گفتن با شیف بردن عدیل بردن و امیو روزی اختامی اون شیخ از یورا دارد.
بله، و ما گفته می توانیم که در خانه وی کودکان بی‌درک شده تعلیم نمی گرفتند و وی خودش هم این را اعتراف نمی کند.
او میگوید که آنها فرزندان نفران شناس و حتی خویشاوندان او از قبادیان و ریگر و باز هم خود حصار هستند. یعنی این نفران آدمای نیستند که کسی آنها را دزدیده به نزد او آورده باشد. وقتی با اون کس شما صحبت میکنید، یک انسان بسیار غیر عادی است، بسیار یک انسان خاکسار، عادی، شکسته نفس و حتی خانه که او زندگی میکند یک خانه خیلی قدیمه مینماید، لیکن دنیایی که این انسان دارد واقعا کس رو بوجد میارد، از اون خاطر که فقط با شما به زبان شعر صحبت میکند و هر یک قضاوتی که میکند بسیار قضاوت های عادلانه هستند در هر مسئله که باشد. مثلا تلویزیون و روزنامه او اصلا نمیخوند و تنها با خود مشغول است.
مصاحبه ما را با فرهاد میلاد میشنیدید که با منصور محمودوف ملاقات کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شنوندگان رادیوی آزادی از مناطق مختلف ایران تلفنی با بخش فردای این رادیو تماس گرفتند و عقیده خود را درباره پیروزی غیر منتظره حسن روحانی در این انتخابات بیان داشتند. روحانی شخصیتی تا اندازه اصلاحاتگرا و فرمانده پیشین نظامی است. در گذشته رهبری هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران با شش کشور ابرقدرت جهان را بر عهده داشت و این مدت رئیس مجلس نیز بود. انتخاب کنندگان در ایران امید دارند که با آمدن وی بر سر قدرت، آزادی بیان در این کشور بهبود می‌یابد و زندانیان سیاسی رها می‌شوند. گذشته از این مردم امید دارند که در ایران تغییرات پیش خواهد آمد و ایران که سالهاست تحت تحریم‌های غرب قرار دارد از تحریم‌های اقتصادی رها خواهد شد. چند نفر از افرادی که بر رادیوی آزادی زنگ زدند این گونه اظهار عقیده کردند:
من به اصلاح طلب، اصولگرا، لیبرال، میانه رو، چپی، راستی کاری ندارم. فقط از آقای روحانی خواهش میکنم برای کابینه‌شون از شخصیت‌های مردم دوست استفاده کنن که شاید بتوانن بخشی از خواستهای مردم از قبیل آزادی‌های فردی و جمعی، بهتر شدن اقتصاد مردم و کشور ایران را برآورده سازن.
خواستم بگویم به رئیس جمهور جدید ایران که رای نداده ها را اگر با آراء شما جمع کنند حدود 33 میلیون نفر خواهند شد که همگی آنها طرفدار شما هستند. آقای روحانی، هنر شما در این است که شرایط آزادی زندانیان سیاسی را فراهم کنید و ریشه تورم را بخشک کنید.
من از آقای روحانی خیلی تشکر میکنم به خاطر حضوری که در انتخابات داشتن، از آقای دکتر عارف که این ائتلاف رو داشتن و رأی یک جانبه ای شد به نفع اصلاحات. مطالبم همون شعارشونه، حاکمیت اخلاق و عقلانیت.
ما تبریک میگیم از طرف خودم، همه جوونا، همه کسایی که به آقای روحانی رأی دادن. خب ما میخوایم اون چیزایی که گفتن، یعنی ارزش ریال رو برگردونن و هویت ملی ایرانی رو برگردونن، این دوتا رو میخوایم. بعد اشتغال، بعد دقیق کارهایی که باید انجام بدن و انجام بدن.
ما باید یک چیز رو بدونیم، کل نظام توسط رهبری تعیین میشه، تمام افراد از طریق اون انجام وظیفه میکنن، پس ما نباید از آقای روحانی انتظاری داشته باشیم.
نقطه نظرهای مختلف را درباره انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری ایران میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سازمان ملل متحد در سال 2006 برنامه 10 ساله مبارزه با بیابانشوی آسیای مرکزی را به تصویب رساند، اما با گذشت 7 سال اول آن در روز جهانی مبارزه با بیابانشوی یعنی 17 ایون دیده می شود که این طرح نتیجه زیاده نداده است. سبب و عامل های ناکامی برنامه پر سر و صدا را از همکارمان سلیم ایوبزاد می شنویم.
وقتی که سازمان ملل مسئله بیابان شبی را بررسی میکند، منطقا تمرکز بر روی آسیای مرکزی میافتد. این قلمرو پر بیابان است در یکی از خشکترین اقلیم های جهان که فشار انسان به آن شرایط به این هم سخت آن را بدتر میکند. از سال 1991 زمان فروپاشی اتحاد شوروی، بیابان شوی منطقه به طور نظررس گسترش یافته، حاصل ناکی زمین در تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان 30% کمتر شد. 70% مساحت ترکمنستان به بیابان تبدیل گشت. شور زمین اکنون 50% قلمرو ازبکستان را تشکیل می‌دهد. سال 2006 با تشبث سازمان ملل برنامه قبول شده بود که تلاش‌های 5 کشور و دونورهای بین المللی را در مبارزه ضد بیابان شوی زمین تنظیم می‌کرد. انتظار می‌رفت تحت سرپرستی بانک آسیای رشد این طرح با خرج 1,600,000,000 دلار مدیریت چراگاه‌ها، جنگل و بیشزاران و همچنین پرورش تنوع بیولوژی و کشاورزی تاب‌آور در زمین‌های آبی را راه اندازی و تنظیم کند. اما با گذشت قریب 7 سال و در روز جهانی مبارزه با بیابان‌شوی 17 ایون، اکولوگ‌ها می‌گویند نتیجه‌های این برنامه دلسرد کننده اند. منقیدان بر اینند که پیشبینی سرمایه گذاری بیش از حد خوشبینانه و هماهنگی میان منفعت داران ناکافی بود. گذشته از این، پس از برون رفت بانک آسیایی رشد از برنامه در سال 2010، عملا مدیریت متمرکز آن قطع گردید. اوتو سیمونت مدیر گروه زیست محیطی زوی است. این سازمان اجرای برنامه را برای حکومت شوئیسری پژوهش کرد و میگوید تا زمان پژوهش تنها 10% مبلغ های وعده شده دسترس گشته است.
انتظاری ها از این تشبث خیلی بزرگ بودند که نهایت مسئله های واقعی تنزل زمین در آسیای مرکزی حل خواهند شد. اما وقتی که ما در سال 2010 ارزیابی کردیم، همگی تنها 10% مبلغ رسیده است و از این جهت برنامه دقیقا موفق نبوده است.
سیمونت می افزاید برنامه در عمل با مشکلات دوامدار دچار شد. از جمله معاش نمایندگان ملی احیانا داده می شد یا به آنها نمی رسید. ولی با گفته او در آموزانش اصول های نو به کشاورزان بعضی نتیجه ها به دست آمده است. جمال انگلیوی و مسئول اروپا در این برنامه می گوید این چنین در تحکیم قانونگذاری کشورها در مسئله مبارزه با بیابان شوی بعضی پیشرفت ها حاصل گشته است.
برنامه به صورت عموم 10 طرح ملی نیز داشت. اجرای آنها را من از معتدل تا کامیابی بها می دهم، زیرا با قانونگذاری هر کشور تاثیر خیلی خوب داشتند. غالبا آنها با تنظیم چراگاه ها و جنگل ها دخل دارند. این طرح ها در عمل هنگام کار به کشاورزان نتیجه های زیادی دادند که برخی از آنها به قید گرفته شده است.
مشاهدت جهانی زیست محیطی یک بنگاه سازمان ملل راجع به دستاوردهای برنامه مبارزه با بیابانشوی آسیای مرکزی میگوید در این مدت خریده ذخیره های طبیعی این منطقه آماده گشت که به طرحهای آموزش کاربرد زمین ها ابتدا گذاشت. همچنین پژوهش مدیریت 5000 و چراگاه های تاجیکستان و قرغیزستان به نشر رسید. سازمان مشاهدت جهانی زیست محیطی اقرار کرده است که پیش بینی دریافت 1,600,000,000 دلار برای این برنامه غیر واقعی و مبالغه آمیز بود. در حالی که انگلیوی و میگوید کارها در مهلت‌های تحریز شده به اجرا نمی رسیدند و بر این است که کلی برنامه باید از جهت زمانبندی بازنگری و با واقعیت مطابق کرده شود و همچنین خواستار تمرکز بیشتری آن است، اما می افزاید بعد از خروج بانک آسیایی رشد از مدیریت برنامه کشور و سازمان‌های مددرسان به سرور مانده‌اند. اصلاح وضع به گفته او برای مرحله دوم و مهمترین برنامه سرنوشت ساز خواهد بود.
نتیجه های 7 سالی برنامه سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از بیابان شوی.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
اولگا توتوبالینا، کارمندی نشریه‌ای آسیا پلوس، میگوید با وجود تهدید سازمان‌های ایجادی که گفتند او را به دادگاه خواهند کشید، نظرش را تغییر نمی‌دهد. تقریباً 10 اتحادیه و سازمان‌های ایجادی اعلام کردند که بر ضد مقاله غیر زیانانه درباره زیائیان یا اینکه نه اینتلیجنت نه اب اینتلیجنسی توتوبالینا به دادگاه شکایت خواهند برد. مؤلف در این مقاله راجع به بازگشت شاعر معروف بازار صابر اقتباس از سخنان ولادیمیر لینین اساسگذار دولت شوروی را آورده است که چنین است: زیاییان نه مغز ملت بلکه نجاست آنند. وی در ادامه گفته است نه تنها بازار صابر بلکه بعضی روشنفکران دیگر کارشان بجز از تملق به حکومت چیزی دیگری نیست و این گفته های لینین در این مورد قابل کاربرد است. رهبران اتحادیه‌های ایجادی و مؤسسه های علمی سخنان روزنامه‌نگار را تحقیر تمام زیاییان تاجیکستان ارزیابی کردند. تا حال در شبکه های اجتماعی در پاسخ به این اعلامیه اتحادیه نویسندگان و سازمان های دیگری ایجادی، روزنامه‌نگاران و بعضی روشنفکران حمایت خود را از توتوبالینا اظهار داشتند. در یک مصاحبه از توتوبالینا پرسیدم: اگر این را در نظر بگیریم که همزمان با این اعلامیه در روزنامه جمهوریت یک مقاله نیز به نشر رسید، فکر نمی کند که با اشاره بعضی از ساختارهای حکومتی این کار انجام گرفته است؟ وی به این سوال چنین پاسخ داد:
از واقعیت نمی شود چشم پوشید و من فکر نمی کنم که این تشبث خودی آنها باشد. برای اون که من سالهای زیاد از طرف روشن فکران ما این گونه تشبث را ندیده بودم. موضوعهای از این مهمتر نیز بود و آنها می توانستند سخنی خود را بگویند. از جمله راجع به وضع اجتماعی و وضع سیاسی کشور مسئله های زیادی وجود داشت که آنها می توانستند راجع به آنها اظهار نظر کنند، حالی آنها را تقاضا کنند و اظهارات پخش کنند. ولی سبب چی باشد که روشن فکران ما حالا راجع به این مقاله اظهار نظر کردند؟ برای همین فکری من این است که این با اشاره مقامات شده است. من البته باور ندارم، ولی احساس من همین است.
حالا که به دادگاه بر ضد شما شکایت رفته است، شما شخصا و نشریه شما چی کار خواهید کرد؟
ما می‌خواهیم که اقدامات جدی بیاندیشیم، زیرا به نظر من که وضع در واقع نابخردانه است. من فکر خودم را بیان کردم و برای این حق دارم. من در این باره بارها گفتم و طبق قانون من کاملا گناهی ندارم. برای همین در پاسخ به شکایت آنها اصولا ما دادخواهی میکنیم. ما به این مرافعه میرویم و در آنجا اشتراک خواهیم کرد. من فکر میکنم که همه اش حل میشود و این به نفع ما خواهد بود و همین طور هم باید باشد. میبینیم.
شما احساس نمی کنید که روشن فکران مستقل از شما حمایت می کنند؟ اگر این را در نظر بگیریم که بعضی آنها در این باره اظهار نظر هم کردند.
بله، البته حمایت در شبکه های اجتماعی زیاد است، از جانب شناس ها و افراد ناشناس هم. همین گونه از طرف روشن فکران نیست. مثلا کارگردان مشهور تاجیک برزو عبدالرزاقوف از جمله آنهاست. روزنامه‌نگاران و رهبری اتحادیه روزنامه‌نگاران اکبر ستارف و روزنامه‌نگاران دیگری تا حال نقطه نظری خود را بیان داشتند. عقیده آنها از عقیده روشن فکرانی که بر ضد این شکایت می‌خواهند دادخواهی کنند فرق ندارد.
اگر در دادگاه عباره در مقاله آورده شما را بررسی کنند، یعنی اقتباسی را که شما از ولادیمیر لینین به کار برده اید، یعنی زیاییان نه مغز ملت بلکه نجاست آنند، شما از این نوشته خود دفاع خواهید کرد؟
اصولا این گفته من نیست. من فکر کردم که این گفته ها در همین مورد در حق روشن فکران ما قابل استفاده است، ولی باز تکرار میکنم که من همه روشن فکران را در نظر ندارم، بخش از آنها را. برای همین من از این گفته ها حمایت میکنم و عقیده خود را رد نمیکنم. من همین طور فکر میکنم.
مصاحبه ما را با اولگا توتوبالینا کارمند نشریه آسیا پلیوس میشنیدید. مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. در روسیه شرکت تشکیل شده است که به مهاجران کاری کشورهای آسیای مرکزی قرض می‌دهد، به شرط اینکه آنها اجازه کار در روسیه را داشته باشند. ولی این شرکت تحت چه شرایط این قرضها را در اختیار مهاجران کاری می‌گذارد؟ در این باره گزارش داریم از همکارمان عبدالله اشروف از دوشنبه که با بعضی از مسئولان این شرکت تلفنی صحبت کرده است.
یک تشکیلات خرد قرضدهی در روسیه به مهاجران سه کشور آسیای میانه امکان گرفتن کریدیت را فراهم کرده است. طوری در سامانه رسمی این شرکت molbulak.ru گفته می شود مهاجران کاری از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان که حجت موقتی اقامت در روسیه را دارند می توانند از این شرکت قرض بگیرند. این سامانه با 4 زبان روسی و تاجیکی، ازبکی و قرقیزی است. زرینه سولیوه یکی از کارمندان تشکیلات قرضدهی molbulak به آزادی گفت آنها به مهاجران شرایط دادن قرض، فائض آن و دیگر شرط ها را با زبان مادریشان شهر می دهند. زرینه می گوید مسئولیت وی در این شرکت کار با مهاجران تاجیک زبان است.
شرکت ما کریدیت گروهی می دهد. اون کس باید که گروه تشکیل کند از 3 تا 5 آدم در گروه هستند. باید که آدم دوباره باشد و اگر که شهروند تاجیکستان باشد، حجت های پاسپورت، رجیستراسیون و میگراسیون کارت پیشنهاد کند و مهلت اون کس از 3 تا 6 ماه باید برگردند کریدیت مویا.
خانم سالیه و افزود مهاجران کاری از تاجیکستان از این شرکت اکثرا برای تهیه کردن حجت های بدو باش و اجازه کار در روسیه قرض می گیرند. همچنین به گفته این همصحبت من هستند حالت هایی که مهاجران قرض اول گرفتهشان را سری وقت برگردانده بعدن برای گردان کردن تجارت خرد و یا خرید ماشین به خاطر مسافرکشانی مراجعت می کنند. تشکیلات مذکور سر اول از 20 تا 40 هزار و در صورت سری وقت باز پس گردانیدن قرض تا 130 هزار روبل روسی قرض می دهد. فایض و یا بهره ماهانه قرض ها از 2.9 تا به 4% بوده است. هرچند فایض و یا بهره قرض های بانک های روسی از پیشنهاد تشکیلات خرد قرضدهی molbulak خیلی پایین تر است، اما تا به حال بانک های روسیه برای دادن قرض برای افراد غیر شهروند این کشور مایل نیستند. نورولو یک مهاجر تاجیک میگوید وی 4 سال قبل به مقصدی دریافت کار به مسکو رفت، اما برای تهیه حجت های بدو باش و کار پول نداشت و نمیدونست چه کار کند.
من از تشکیلات molbulak 5000 قرض گرفتم، حجت های من درست کردم و در یک مرسل صافی شدم، پول قرض را برگردانیدم. باز از امان بان قرض گرفتم، خلا در طلاب مغازه کراگواری کشدم.
نورولا میگوید کار مغازه خوراکواری را برادرانش در تاجیکستان پیش میبرند و او تا پورا برگرداندن قرض از molbulak گرفتهش در روسیه خواهد ماند. عبدالله دولتوف رهبر اتحادی تاجیکان روسیه میگوید جدا کردن قرض به مهاجران از جانب تشکیلات molbulak پدیده نوی نیست و قبلا هم بانک های روسیه به غیر از برنامه های انتقال مبلغ به وطن برای مهاجران رشته های دیگری قرضدهی نیز داشتند.
اونها به تأمین یکی همون 4 نفر میتونید یا 3 نفرش قتیل میشه داره اونها میتونید بو یا یک نویگریش قتیل.
جناب دولت افزود که حالا برخی از مهاجران که موقع خود را در روسیه یافتند و جای کار خوب و ثابت دارند از بانک ها حتی قرض ایپوتکی گرفته منزل زیست خریداری میکنند، چون که در مسکن نرخ اجاره خانه خیلی بلند است و مهاجران مبلغ معادل همان اجاره پولی را هر ماه به بانک میدهند و بعد چند سال صاحب خانه میشوند. برای تهیه کلی حجت های لازم برای کار و بود و باش در روسیه هر مهاجر بنابر حساب ها باید از 15 تا 25 هزار روبل روسیه خرج کند، اما مهاجران تاجیک محض به دلیل نداشتن پول در آغاز سفرشان نمی توانند حجت هایشان را تهیه کرده به طور قانونی در روسیه فعالیت کنند. طبق حساب های گوناگون حالا در روسیه تا 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک کار و فعالیت می کنند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تشکیل یک شرکت قرضدهی در روسیه با مهاجران کاری کشورهای آسیای مرکزی. و حالا خبرهای ورزشی تاجیکستان را از همکارمان نرزالله لطیف در شهر دوشنبه با هم میشنویم.
دوره اولی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به انجام رسید. در دوره 11 مسابقات دسته روشنی کلوب که در میدان خود به رقیب اصلیش برای عنوان قهرمانی کشور استقلال دوشنبه با حساب 1-0 پیروز شد، با 27 امتیاز غالب دوره اولی مسابقات گردید. باید گفت روشن یگانه دسته است که در همه 9 بازیش پیروز شده است. معروف رستموف سرمربی دسته روشن ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دسته عزیز راست بعد همین بازی که با استقلال بازی کردیم تحصیل برآمدن، نصیب باشه عزیز در پیش پلان داریم که 2-3 بازینگر ممکن برای دسته عزیز خیلی میبینیم، با ما هم خانون هم همین پلان داریم که با 2-3 بازینگر دیگر با فیروت کنیم در دوری دیوم مقصد مندگیم که عنوانی چیمپیانی را با دست بگیریم.
دسته استقلال که در مسابقات امساله برای اولین بار شکست خورد با 24 امتیاز در جای دوم قرار دارد. در بازی دیگری دور 11 دسته خیری وحدت در مهمانی تیم استرفشن را با حساب بزرگ 4-1 شکست داد. در واقع حملگر خیر حسین سهرابی، لیگیانر ایرانی که در این بازی 2 زد، در سبقت نشانزنهای بهترین به جای اول برآمد و در 9 7 زده است. پیروزی به دسته خیر امکان داد که با 17 امتیاز در دوره اولی مسابقات جای 3 را صاحب شود. آغاز دوره دومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی اوایل ماه سپتامبر در نظر است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید. رادیو